بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا،
ساعت 12:30. درود بر شنونده گرامی رادیو فردا. در 30 دقیقه آینده من مسعود ملک با همکارانم در رادیو فردا و در مجله خبری نیمه شب با شما خواهم بود تا مطالب و گزارش هایی را که برایتان تهیه کرده ایم به آگاهی برسانم. پیش از پرداختن به گزارش ها و مطالب مجله خبری نیمه شب، همکارم نادر وکیلی خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی می رساند.
با سلام. دیپلمات‌های ارشد اروپایی و آمریکا اواخر وقت جمعه در نیویورک دیدار می‌کنند. دیپلمات‌های اتحادیه اروپا و آمریکا قرار است در دیدار عصر جمعه خود درباره نوع محدودیت‌های اقتصادی که ممکن است بر ایران اعمال شود مذاکره کنند. این محدودیت‌ها در صورتی اعمال خواهد شد که ایران بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم اصرار ورزد و خواست جامعه جهانی مبنی بر تعلیق غنی‌سازی و آغاز مذاکرات را نادیده بگیرد. این مذاکرات که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل انجام می شود بر این موضوع متمرکز است که چه نوع تحریم هایی در مرحله اول بر ایران تحمیل شود. دیپلمات های چین، روسیه، آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در این مذاکرات شرکت دارند. افغانستان از کانادا خواست به یاری خود در بازسازی و ثبات این کشور ادامه دهد. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان طی سخنرانی در پارلمان کانادا در اتاوا از رهبران این کشور خواست به دلیل تلفات انسانی وارد شده بر نیروهای کانادایی از مأموریت خود در افغانستان دلسرد نشوند. آقای کرزای در اقامت 3 روزه خود در کانادا با خانواده سربازان کشته شده کانادایی در افغانستان دیدار خواهد کرد. از سال 2004 میلادی تا کنون 63 سرباز کانادایی و 1 دیپلمات ارشد این کشور در افغانستان کشته شدند. رئیس جمهوری عراق در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از نیروهای ائتلاف و به ویژه رهبری پرزیدنت بوش سپاسگزاری کرد. در ادامه سخنرانی‌های رهبران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه، جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق سخنرانی کرد. آقای طالبانی در این سخنرانی از نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا سپاسگزاری کرد. حسن نصرالله رهبر حزب الله در تظاهرات روز جمعه در بیروت گفت حزب الله سلاح خود را بر زمین نمی‌گذارد و حماس می‌گوید حاضر نیست اسرائیل را به رسمیت بشناسد.
با سپاس از نادر وکیلی که خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت را به آگاهی رساند. اما اشاره کوتاه می‌کنیم به مطالب مجله خبری نیمه شب. حماس میگوید اسرائیل را به رسمیت نمیشناسد. ناکامی تلاش‌ها برای تشکیل دولت وحدت ملی فلسطینی. اکبر گنجی خواهان مذاکره ایران و آمریکاست. گفتگویی داریم با این روزنامه‌نگار.
ببینید بحث روشنه. ما به حال یک ایرانی هستیم در درجه اول و دنبال منافع ملی خودمون هستیم.
اعتراض ها به توقیف ماهنامه نامه، گفتگو با سردبیر نشریه و سیمین بهبهانی شاعر معاصر.
بهار باز هم رفتی، چرا تو را نمیبینم؟ تو آشکار و من بینا، ولی چرا نمیبینم؟ بهار باز گل پوشی، نگین جهان زن
همچنین روز شماره تاریخ را می شنویم. برنامه تشکیل دولت ملی میانه روتر در هم متوقف شده، زیرا گروه شبه نظامی حماس حاضر به نرمش در موضعش نسبت به اسرائیل نشده است. فلسطینی های میانه رو می گویند دولت وحدت ملی باید موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد، اما حماس در منشور خود خواهان نابودی اسرائیل است. علی سجادی گزارش می دهد.
حماس میگوید اگر شرط تشکیل دولت وحدت با سازمان فتح شناسایی اسرائیل باشد، چون این دولتی تشکیل نخواهد داد. دو هفته پیش حماس پذیرفته بود که به منظور مقابله با تحریم‌های بین‌المللی که دولت تشکیلات خودگردان به رهبری حماس را فلج کرده، یک دولت وحدت با سازمان فتح تشکیل دهد. روز پنجشنبه محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان، طی سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل گفت دولت وحدت خشونت را محکوم خواهد کرد و اسرائیل را به رسمیت خواهد شناخت. اظهارات محمود عباس به دنبال فشارهایی است که جامعه بین‌المللی بر تشکیلات خودگردان وارد می‌آورد تا در ازای رفع تحریم موجودیت اسرائیل توسط حماس به رسمیت شناخته شود. خانم رایس سیاست آمریکا در این زمینه را در سازمان ملل چنین توصیف کرد: It goes without saying
that it's hard to have a partner for peace. گفتن ندارد که نمی‌شود شریک صلح بود، اما برای طرف دیگر حق حیات قائل نبود.
اما حماس میگوید کشوری که سرزمین‌های فلسطینی را ربوده به رسمیت نمی‌شناسد. قاضی حامد، یک مقام حماس، به رادیو اسرائیل در این زمینه گفته است: چرا ما باید اسرائیل را به رسمیت بشناسیم اگر او حق فلسطینی‌ها را به رسمیت نشناسد؟ آقای عباس سعی دارد با نوعی مصالحه این بنبست را بشکند. مقام ها میگویند او از حماس نخواهد خواست که مشخصا و به روشنی اسرائیل را به رسمیت بشناسد، اما کافی است بر توافق های صلح که قبلا به عمل آمده صحه بگذارد، توافق هایی که موجودیت اسرائیل را به رسمیت شناخته است. خانم لیونی، وزیر امور خارجه اسرائیل، میگوید زمان تصمیم گیری برای فلسطینی ها فرا رسیده است.
This is a moment in time in which Mahmoud Abbas has to decide whether the Palestinian.
دیگر موقع آن رسیده که محمود عباس تصمیم بگیرد که تشکیلات خودگردان را او اداره می‌کند یا تروریست ها.
حماس می‌گوید خواهان آن است که آقای عباس مذاکرات صلح با اسرائیل را به پیش ببرد و آماده است که آتش بس 10 ساله‌ای را بپذیرد، اما اسرائیل این پیشنهاد را بی‌معنی خوانده، زیرا با قبول این شرایط نیمی از دولت فلسطینی‌ها همچنان به دنبال نابودی اسرائیل خواهند بود.
خودداری حماس از به رسمیت شناختن اسرائیل. گزارشی بود از علی سجادی.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
اما نوبت میرسد به مطالب و گزارش‌هایی در ارتباط با رویدادهای ایران. با توجه به سخنان محمود احمدی نژاد در سازمان ملل متحد، وزیر امور خارجه آلمان گفته است اگر گفتگوهای اتحادیه اروپا در پیوند با مسئله هسته‌ای ایران با شکست روبرو شود، دیگر این شورای امنیت است که بررسی مسئله را در دست می‌گیرد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
فرانک والتر اشتاینمایر، وزیر خارجه آلمان، معتقد است که در سخنان احمدی نژاد در سازمان ملل نشانه بارز و سودمندی در جهت پیشبرد تلاش‌ها برای حل مسئله اتمی ایران ندیده و گفته است اختلاف بر سر برنامه اتمی ایران از جمله موضوعهایی بوده است که به هنگام صرف غذا در نیویورک با همتایان آمریکایی، روسی، بریتانیایی، فرانسوی و ایتالیایی خود مطرح شده است. در این دیدار همه یک صدا موافقت کردند که بدون خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا، به گفتگوهای خود با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی، ادامه دهد تا راه حل یافت شود. اشتاینمایر همچنین میگوید با وجود حسن نیت کمی که از سوی ایران ابراز شده، این امر هنوز قابل پیش بینی نیست که مذاکرات در حال انجام با ایران به نتیجه‌ای برسد. وزیر خارجه آلمان سپس می‌افزاید بر حال این روشن و آشکار است که اگر تلاش‌های اتحادیه اروپا در گفتگو با ایران به شکست بیانجامد، راه برای بررسی مسئله اتمی ایران در شورای امنیت هموار است، بررسی که حتی به یک ماه نیز نمی انجامد. اشتاینمایر در مصاحبه تازه خود با روزنامه هندلزبلات هم از ایران خواسته است در سیاست اتمیش از خود نرمش نشان دهد، در غیر این صورت شورای امنیت دخالت خواهد کرد. وی همچنین به ایران هشدار داده است که به سوی ایجاد شکاف در جامعه جهانی گام بر ندارد، چرا که در سال جاری 5 بار این نگرانی وجود داشت که این وحدت و یک پارچگی از هم بپاشد، ولی این امر اتفاق نیفتاد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به مجله خبری نیمه شب گوش میکنید. اکبر گنجی، روزنامه نگار ساکن ایران که همکنون در آمریکا به سر میبرد، به تازگی مقاله‌ای تحت عنوان نامه‌ای به آمریکا در روزنامه معتبر واشنگتن پست به چاپ رسانده است که در آن خواستار مذاکره بین دو دولت ایران و آمریکا شده است. آقای گنجی در لس آنجلس با گزارشگر رادیو فردا فیروزه خطیبی در مورد موارد مندرج در این مقاله گفتگویی انجام داده است که با آن گوش می‌دهیم.
از آقای اکبر گنجی می‌پرسم، از آنجایی که او تاکنون همواره خواستار تغییر حکومت در ایران بوده و بارها از حکومت جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت غیر مردمی نام برده است، چگونه است که در مقاله واشنگتن پست او خواستار مذاکره دولت آمریکا با همین حکومت غیر مردمی شده است؟
خب این دوتا منافاتی با هم نداره. ببینید، بحث روشنه. ما به هر حال یک ایرانی هستیم در درجه اول و دنبال منافع ملی خودمون هستیم. ببینید، منطقه خاورمیانه و کشور ما ایران نیاز به دموکراسی داره و بدون دموکراسی مسائل ما و مسائل منطقه حل نمیشه. مهم اینه که چجوری میشه این منطقه رو دموکراتیک کرد. یک راهش راه حل میلیتاریستی هستش که کاری که تو افغانستان شد، کاری که تو عراق شد و آمریکا طریق حمله نظامی به یک کشور و اشغال اون کشور به خود دموکراسی رو تو اون کشور اشاعه بده. این تجربه شکست خورده است و در مورد ایران هم هیچ فرقی محقق نخواهد شد. یعنی اولا آمریکا امکان و توان حمله نظامی به شیوه عراق و به ایران نداره. تنها کاری که میتونه بکنه اینه که مراکز تاسیسات زیربنایی ما رو، نظامی ما رو از آسمان و توسط موشک‌های بالیستیک بمباران بکنه، این کشور ما رو نابود میکنه، اما به دموکراسی هم منتهی نمیشه. و من توی مقاله هم ذکر کردم که این تجربه عراق و این تجربه شکست خورده است. اما یک تجربه دیگه هستش که ما از اون تجربه نگران، ما اون تجربه لیبیه. اون تجربه لیبی اینه که دولت آمریکا و دول غربی با لیبی مذاکره کردن و وسط مسائل هسته‌ای با لیبی به توافق رسیدن و دیگه مسئله نقض حقوق بشر، دموکراسی، سرکوب، نفی آزادی ستیزی دولت قذافی نادیده گرفته شد و دیگه هیچ کس کاری به دولت قذافی نداره. من در همین مقاله هم گفتم دولت ایران به دنبال یک مذاکره شبیه مذاکره لیبی و توافق با آمریکا و سر به این نوع هستش. یعنی دوست دارن با آمریکا مذاکره بکنن و سر مسائل هسته‌ای به توافق برسن، اما دیگه آمریکا و دول غربی و کل نهادهای بین‌المللی به نقض گسترده حقوق بشر در ایران هیچ توجهی نشده. ما با چنین نوع مذاکره‌ای هم قطعاً و چنین توافقی هم قطعاً مخالفیم و ما گفتیم که برای حل مسائل منطقی و حل مسائل ایران باید یک مذاکره کاملاً علنی و شفاف بین دولت ایران و دولت آمریکا برقرار بشه. در این مذاکره علنی و شفاف در حضور مردم ایران، آمریکا و جهان صورت میگیره، اینا نمیتونن توافقاتی بکنن که منافع ملی ما رو نادیده بگیره و در هر گونه مذاکره‌ای باید مسئله نقض گسترده حقوق بشر در ایران هم مطرح بشه. این هم یک نکته. من نکته مهم بعدی اینه که من همیشه در تمامی مقالاتم همیشه از همون مانیفست اول جمهوری خواهی تا کنون تاکید کردم که ما یک دولت 100% دموکراتیک میخواییم و باید گذار بکنیم به دموکراسی از طریق نافرمانی مدنی. اما این کاریست متعلق به ما ایرانیان و وظیفه ما ایرانی است. ما ایرانیان باید از طریق مبارزه، از طریق شجاعت، از طریق نافرمانی مدنی رژیم رو تغییر بدیم برای گذار به دموکراسی و نه اینکه یک دولت خارجی از طریق حمله نظامی بخواد دولت رو تغییر بده. ببینید، ما باید ببینیم که چه چیزی به نفع دموکراسی در ایران و چه چیزی به نفع دموکراسی در ایران نیستش. دولت جمهوری اسلامی ایران دولتی که است، یک دولت سرکوبگره و این دولت برای اینکه بتونه به سرکوب خودش تداوم بده و بتونه به دوام خودش تداوم بده، چاره جز این نداره که کشور همیشه در حالت بحران و جنگ نگرده و این حالت بحرانی و جنگی به اون کمک میکنه برای سرکوب داخلی. یعنی هر نیروی مخالفی رو میگه نیروی وابسته به دشمنه و مزدور دشمنه، پایگاه دشمنه، ابزار دست دشمنه و به این وسیله جامعه رو کاملا سرکوب میکنه. ما نمیخوایم یک چنین فرصتی به این رژیم داده بشه. وقتی دولت آمریکا از خطر حمله نظامی صحبت میکنه و از احتمال حمله نظامی، فضا رو کاملا به نفع دولت ایران میکنه برای سرکوب نیروهای داخل و باز قدرت میده به این حکومت که در منطقه خاورمیانه تنش آفرین میکنه، در عراق، در افغانستان، در لبنان، و دامن بزنه به این تنش ها و کمک کنه. ما میخوایم که این ابزارها از دست ایران گرفته بشه. لذا دولت آمریکا اگه میخواد به دموکراسی در این منطقه کمک کنه، اولا چاره ای نداره جز حل مسالمت‌آمیز و عادلانه مسئله فلسطین و تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی، و ثانیا در پیش گرفتن روش‌های خیلی ملیتاریستی تا وقتی فضای غیر جنگی بود این بهونه های سرکوب به طور کامل از دست رژیم ایران گرفته بشه. رژیم ایران دائما مطرح میکنه که دشمن میخواد به ما حمله بکنه، دشمن میخواد ما رو نابود بکنه، دشمن میخواد براندازی بکنه، و در پناه چنین فضایی هستش که سرکوب مطلق میکنه. ما میخوایم این بهونه از دست اونها گرفته بشه تا نیروهای دموکرات ایرانی بتونن به راحتی به مبارزه خودش مدام. در ضمن در شرایطی که خطر حمله نظامی وجود داره، بسیاری از همین نیروهای دموکرات از ترک اینکه مملکت ما با وضعیتی مشابه وضعیت عراق روبرو بشه، دست از مبارزه خودشون میکشن و بعد در چنین شرایطی براشون صلح، براشون آرامش در اولویت یک قرار میگه. من همیشه گفتم ما صلح میخوایم نه جنگ، اما گوهر صلح طلبی ما دموکراسی خواهی ماست.
اکبر گنجی بود در گفتگو با فیروزه خطیبی. بنا به گزارش خبرگزاری های داخلی، معاون اول احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی شوراهای امر به معروف در دستگاه های دولتی ایجاد می شود. هدف از تشکیل این شوراهای جدید توسعه احساس مسئولیت در میان مردم و نظارت بر مسائل نظام اعلام شده است. مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، میگوید هیچ نیازی به تشکیلات جدید درباره امر به معروف و نهی از منکر نیست، زیرا نهادهای موجود که زیر این نام فعالیت میکنند در هدف خود که ایجاد محدودیت و سرکوب گسترده باشد کاملا خوب عمل میکنند. مهرانگیز کار:
به هیچ وجه سختگیران حکومتی نیازی نداشته و ندارند که یک سازمان جدید و قدرتمند درست کنند با مرکز ثقل امر به معروف و نهی از منکر در کشور. امر به معروف و نهی از منکر در کشور از بعد از انقلاب ابزاری بوده برای سرکوب، و گروه های مختلفی مأموریت داشتند که امر به معروف و نهی از منکر رو در سراسر کشور به سلیقه خودشون به اجرا بگذارند، و به هیچ وجه قائل نبودند به اینکه کسانی که مأمور امر به معروف و نهی از منکر میشوند حتی از نگاه اسلامی باید دارای ویژگی های خاص اخلاقی باشند. در بسیاری موارد این افراد کسانی بودند که خودشون در زندگی شخصی یا در زندگی شغلیشون فاقد صلاحیت بودند. از زمانی که کمیته ها در ایران به وجود آمد بعد از انقلاب و در سازمان های دولتی مراکز خاصی ایجاد شد، ابتدا زیر عنوان انجمن های اسلامی و بعد زیر عناوین دیگر، ما در کشور با سازمان قدرتمند و سرکوبگری مواجه بودیم که همواره کسانی که کار می کردند در سازمان های دولتی یا غیر دولتی و حتی اصناف، اینها احساس خطر میکردن از این گروه ها و نهادهای درون سازمانی، و همواره ملاحظه میکردند حرکتی از اونها سر نزنه تا مجازات پاکسازی رو در پی داشته باشه. و به نظر میرسه که همایش شوراهای امر به معروف و نهی از منکر که اخیراً در ایران برگزار شده و میخواهد که این به اصطلاح سازمان قدرتمند رو در ادارات، کارخانجات و سایر مراکز شغلی فعال بکنه، یک دوباره کاری کاملا بی‌معناست، در این حال که مردم ایران نیازی ندارن به یک چنین سازمان سرکوبگری، برای اینکه ثابت شده که با وجود این سازمان نرخ جرائمی که معتقد هستند این جرائم اخلاقی به شدت بالا رفته، ولی حتی از نگاه خود کسانی که معتقد هستند امر به معروف و نهی از منکر از تبهکاری ها می کاهد، این حیث هم کار مناسبی نیست و کافیست که کارنامه این گونه سختگیری های خودشون رو با مطالعه بکنند تا یقین پیدا کنند که اینها به درد مردم نمیخوره. مردم نیاز دارن به حد اقلی از آزادی ها و حد اقلی از رفاه اجتماعی و اقتصادی.
مهرانگیز کار بود، فعال مستقل حقوق بشر. 130 تن از نویسندگان، اعضای تحریریه و کارکنان ماهنامه نامه با انتشار بیانیه‌ای به توقیف این نشریه اعتراض کرده و آن را با اصول قانون اساسی مغایر دانستند. در این بیانیه از مسئولان خواسته شده که ضمن رفع توقیف از این نشریه، شایبه وجود آنچرا که در این بیانیه اراده فراقانونی برای بستن فضای گردش اطلاعات توصیف شده از خود دور کنند. آنان هشدار دادند که در صورتی که به اعتراضشان از طریق مراجع قانونی در داخل کشور رسیدگی نشود، آن را در مراجع بین المللی دنبال خواهند کرد. نشریه نامه به خاطر شعری که در شماره نوروزی آن چاپ شد به عنوان مصداق توهین به آیت الله خمینی توقیف شده است. نازیه عظیما گزارش می دهد.
مجید تولایی، سردبیر نشریه نامه، در گفتگو با رادیو فردا بهانه تعطیل نشریه را چاپ شعری از سیمین بهبهانی در شماره اسفند ماه سال گذشته ذکر می کند.
در جلسه هیئت نظارت پرونده نامه مطرح میشه و به بهانه شعری از خانم سیمین بهبهانی که در شماره 48 نامه، یعنی اسفند سال 84 به چاپ رسونده بودیم، ایرادی رو به اون شعر میگیرن که بنا به تصور و تفسیر خاص آقایون توهین و اهانت به رهبری و آقای خمینی تلقی میشه و بر اون اساس حکم میدن به توقیف مجله.
سیمین بهبهانی که خود از امضا کنندگان این بیانیه است میگوید این شعر را تحت تاثیر تلخکامی های ناشی از جنگ و در بحبوحه جنگ ایران و عراق سروده است.
من در سال 1364 فروردین این شعر را سرودم. 15 روز از نوروز گذشته بود و من هیچ دل و دماغ نداشتم، چون همسایمون شهید داشت، یه همسای دیگرمون اعدامی داشت، بعد وضع مملکت به هم ریخته بود، تمام سوپرها خالی بود، ارزاق به سختی گیر می آمد، پول توی دستمون بود ولی نمیتونستیم چیزی بخریم، کشتارها و شهادتها واقعا دل و دماغ رو گرفته بود. من 15 روز اید رو از خانه بیرون نیامده بودم. وقتی که آمدم توی خیابون، تصادفاً نگاهم به یه درختی افتاد که خیلی قشنگ سبز شده بود و برگای ریز خیلی سبز و نو داده بود و من اون موقع یه دفعه گفتم بهار باز هم سبزی. این مایه شد برای من که این شعر رو بسازم و خب خیلی طبیعیه که آدم از جنگ نفرت داشته باشه، خیلی طبیعیه که آدم آرزوی صلح داشته باشه و بعد این شعر که نوشتم خب اینطوری آمد.
از سیمین بهبهانی میخواهم این شعر بهاری را برای من بخواند.
اسم این شعر هست بهار باز هم سبزی. بهار باز هم سبزی، چرا تو را نمیبینم؟ تو آشکار و من بینا، ولی چرا نمیبینم؟ بهار باز گل پوشی، نگین جال در گوشی، چه دست درست با چشمم، چرا تو را نمیبینم؟ بنفشه چشم رو دارد، شکوفه رنگ و بو دارد، غمم هزار تو دارد، این دوتا نمیبینم. عقاب آهنین پیکر ز بس که دوزخی اژدر، سکنده ز آسمان بر سر، زمین به جا نمیبینم. کجا تگرد میبارد که تخم مرگ میبارد، نصیب عالم از بالا به جز بلا نمیبینم. در آتش دو دیوانه دو خسته شد دو ویرانه، روانه خون خلقی را چنین روا نمیبینم. مگر بدان نظر دوزی که مرگشان شود روزی، که من جز این دو پیروزی به ماجرا نمیبینم. بهار رنگ خون داری، نشاط کو جنون داری، که مرگ کمتر از برگت به شاخه ها نمیبینم. ما رو روزگاریست که واقعا سختی فشار آورده بود و دنگ هم عذیت کرد و هنوز هم ادامه داره و هنوز هم بیم جنگ برای ما.
غزل سیمین بهبهانی که با نام بهار همراه است در شماره بهار نشریه نامه منتشر شد. از غزل سرای بزرگ ایران میپرسم چرا این شعر پس از 21 سال دوباره چاپ شده است؟
این شعر که توی کتاب چاپ شده بود، دو دفعه توی مجموعه اشعار بند شعر در آمده بود، ممیزی کامل شده بود این کتاب و با اجازه وزارت ارشاد منتشر شده بود. بعد اینها چون از من شعر خواسته بودن و من فرصت نکرده بودم که براشون بفرستم، خودشون رفته بودن سر کتاب و این شعر عنوان بهار داشته این رو در آورده بودن. شاید هم اصلا نخونده بودن، فکر کردن یه شعر بهاری دیگه و دیگه نمیدونستن که توی این عوامل جنگ و اینها متاثره. این رو چاپ کردن و بعد از 6 ماه نمیدونم چطور شده که به صرافت افتادن که این شعر اینجاش به فلان کس فایر میخوره، اونجاش به فلان کس فایر میخوره و بعدش مجله رو توقیف کردن.
خانم بهبانی، فکر نمی‌کنین که اشاره شما به دو دیوانه در این شعر این حساسیت رو برانگیخته باشه؟
حالا شما اینجوری فرض کنید، خود من یه جور دیگه فرض کنم، دیگری جور دیگه فرض کنید. شعر خانم نمیشه که انگوش روش گذاشت. اگر بتونی حتما این شعر نیست. من همچه قصدی نداشتم. البته دو دیوانه شرق و غرب رو که با هم دیگه روبرو شدن، من اصلا این جنگ معلول همون گروگانگیری میبینم، برای اینکه اگر ما اون گروگانگیری رو راه ننداخته بودیم صدام جسور نمیشد، پشتیبانیش نمیکردن که به ما حمله کنه. 8 سال جنگ که در این مملکت در آمد. حالا به هر حال یادم یه وقتی هم دلش میسوزه یه چیزی میگه.
سردبیر نشریه نامه معتقد است که توقیف نامه و نشریات دیگر حامل پیام مشخص مسئولان به خارج و داخل کشور است.
اساساً من این رو اینطور میبینم که در مقاطعی که جمهوری اسلامی در معرض یک تصمیم گیری جدی و دشوار در ارتباط با بحران‌های مبتلا به خارجیش قرار میگیره، عموماً یک همچین رفتارهایی با دگراندیشان و معترضان و مسالمت‌جویی خودش در داخل میکنه، برای اینکه این پیام رو به طرفین خارجی خودش بده که اگر قرار است راجع به هر مسئله‌ای به تفاهم برسیم و با روش گفتگو بشینیم مشکل و مسئله ما بین رو حل بکنیم، این رو یقین داشته باشید که مسئله حقوق بشر تو ایران در دستور مذاکرات نخواهد بود.
علاوه بر این بیانیه اعتراضی، عده‌ای از روزنامه‌نگاران مطبوعات محلی گیلان نیز به توقیف روزنامه شرق و ماهنامه نامه و نشریات دیگر اعتراض کردند.
گزارش نازیه عظیما بود. امروز شنبه اول مهر ماه 1385 خورشیدی است، برابر با 23 سپتامبر 2006 میلادی. به روز شمار تاریخ گوش میکنیم.
امروز در تاریخ، سوم سپتامبر 1949،
در این روز پرزیدنت رومن گفت که دولت اتحاد جماهیر شوروی به اسرار اتمی پی برده است.
23 سپتامبر 1962،
در این روز در آمریکا نخستین سریال رنگی تلویزیونی از شبکه ABC پخش شد.
23 سپتامبر 1973،
در این روز خوان پرون رئیس جمهوری ساقط شده آرژانتین که مجبور به خروج از کشورش شده بود مجدداً به این کشور بازگشت و زمام امور را در دست گرفت.
23 سپتامبر 1976،
در این روز سفینه روسی سایوز 22 به زمین بازگشت.
23 سپتامبر 1978،
در این روز انور سادات رئیس جمهوری مصر پس از امضای قرارداد صلح با اسرائیل در آمریکا در میان استقبال 10,000 نفر وارد قاهره شد.
23 سپتامبر 1981،
در این روز رادیو مارتی با کمک دولت آمریکا توسط مهاجران فراری کوبایی آغاز به پخش برنامه علیه رژیم فیدل کاسترو کرد.
23 سپتامبر 1990،
در این روز صدام حسین پس از اشغال کویت اعلام کرد چنانچه آمریکا یا هر قدرت دیگری بخواهد ارتش عراق را از کویت بیرون کند، تمام مخازن و معادن نفتی خاورمیانه را نابود می‌کند و به اسرائیل حمله نظامی خواهد کرد.
23 سپتامبر 1993،
در این روز لایحه شناسایی سازمان آزادی بخش فلسطین و ایجاد رابطه با آن از سوی پارلمان اسرائیل تصویب شد.
23 سپتامبر 1999،
و در این روز یک کودک 17 ماهه کانادایی از روی پلی در ارتفاع بیش از 80 متر به زمین سقوط کرد ولی جز چند زخم سطحی آسیبی ندید.
این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاهی دیگر میاندازیم به عنوان مهمترین خبرها. جان بولتون سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد روز جمعه گفت کشور مطبوعش با اروپا